ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس قوه قضاییه ایران از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری به شدت انتقاد کرد. فرزند ارشد مهدی کروبی اظهارات محمد رضا باهنر را خودشیرینی برای اربابان قدرت توصیف کرد. و پلیس ترکیه به 3 دادگاه در شهر استانبول یورش برد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. در ادامه واکنش‌ها به انتشار نوار صوتی مربوط به جلسه آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدام‌های سال 67 صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نیز انتشار این فایل را فراهم کردن مستمسک برای رسانه‌های غربی خواند.
چقدر باید تأسف خورد از کسانی که با پخش برخی از فایل‌های صوتی یک مستمسکی به دست برخی از رسانه‌های غربی دادن.
آقای آملی لاریجانی همچنین گفت که قوه قضاییه به شدت با تشویش اذهان عمومی برخورد خواهد کرد.
جمهوری اسلامی هر گونه تشویش اذهان عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد و تعقیب خواهد کرد.
هفته گذشته احمد منتظری پس از آنکه فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری را منتشر کرد، نخست از سوی وزارت اطلاعات وادار به حذف این فایل از روی وبسایتش شد و سپس به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد. آیت الله منتظری در دیدار با کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 به شدت از روند اعدامها انتقاد کرده بود و آن را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود. محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 اظهارات محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان را درباره شرایط رفع حصر، خودشیرینی برای اربابان قدرت و بی‌ارزش توصیف کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد حسین کروبی در گفتگو با سایت انتخاب خبر گفت هیچ فردی نمیتواند اشخاص را از انجام کار سیاسی و یا موضع‌گیری سیاسی منع کند. آقای باهنر پیشتر با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرده و گفته بود اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. محمد حسین کروبی به انتخاب خبر گفته است که آقای باهنر بهتر است به جای امر و نهی کردن به محصورین و حکم سنگین صادر کردن برای آنها، حاکمیت را مجاب به برگزاری دادگاه برای آنها کند. اخیراً مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواسته بود که از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد برای او دادگاهی تشکیل دهد. در ادامه تحولات پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، پلیس استانبول روز دوشنبه به 3 دادگاه در این شهر یورش برد. این حملات پس از آن صورت گرفت که دادستان کل استانبول برای 173 نفر از کارکنان دستگاه قضایی حکم بازداشت صادر کرد. بنابر گزارش‌ها، ماموران پلیس پس از تفتیش مدارک موجود در این 3 دادگاه، شماری از کارکنان آنها را بازداشت کرد. مقام‌های ترکیه فتح الله گولن منتقد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را که ساکن آمریکاست به طراحی کودتای ماه گذشته متهم می‌کنند، اتهامی که فتح الله گولن بارها آن را رد کرده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب شرقی ترکیه روز دوشنبه به کشته شدن 4 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی انجامید. به گفته مقام‌های محلی، انفجار در برابر یک پاسگاه در منطقه دورافتاده در استان دیاربکر روی داد و 25 نفر زخمی شدند. استان دیاربکر از سال‌های گذشته که آتش بس بین دولت و شبه نظامیان کرد شکسته شده، شاهد خشونت‌های گاه و بیگاه بوده است. و حمله به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله انتحاری علیه یک اتوبوس حامل مخالفان حکومت بشار اسد در نزدیکی حلب بیش از 30 نفر کشته شدند. بنابر این گزارش، این اتوبوس مخالفان مسلح از نقطه مرزی در اطمحه بین ترکیه و سوریه و در 40 کیلومتری شهر حلب این افراد را جابجا می‌کرده است. دست کم 2 مرزبان ترکیه هم در این انفجار کشته شدند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت اعتصاب 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت اگر آنطور که کارفرمایان می گویند قانون کارمانع از اشتغال زایی شده است، چرا به گفته او خروج مناطق آزاد و کارگاه‌های کوچک زیر 10 و 5 تن از شمول قانون کار نتوانست به رونق اشتغال بیانجامد؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر چمنی با اشاره به آنکه خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار به گفته او منجر به ایجاد فقر و فلاکت برای کارگران شده است گفت کارفرمایان توضیح دهند با وام‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان توسعه اشتغال دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت نمایندگان کارگران بارها گفتند که اوضاع معیشتی کم درآمدها روز به روز بدتر می شود. بر اساس این گزارش دریافتی بیش از 13 میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه 812 هزار تومان است و این در حالی است که تعداد زیادی از کارگران به نوشته این خبرگزاری کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می کنند. تسنیم نوشت بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می کند که دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت یک خانوار 4 نفره را تامین کند. این در حالی است که خط فقر در ایران 3 میلیون تومان است و حقوق 812 هزار تومانی کفاف تامین معیشت خانوار کارگری را نمی دهد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دو دادگاه در شهرستان ساوه احضار شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران شاکی آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا است. این دو فعال کارگری متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه این نظام، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی شدند. پیش از این شاپور احسانی راد و همچنین جعفر عظیم‌زاده در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های صنفی ستا کارگر کارخانه نورد لوله صفا در اردیبهشت سال گذشته بازداشت و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده که سال گذشته در پی صدور حکم 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زندانی شده بود پس از اعتصاب قضای طولانی مدت به مرخصی آمد و در حال حاضر در بیرون از زندان به سر می‌برد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتهام‌های آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی بوده است. این فعال حقوق کارگران سال گذشته بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای حکم صادر شده برای ابراهیم مددی را ناعادلانه خواند و ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران خواند. اعتصاب و تجمع 17 روزه بیش از 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان سه‌شنبه هفته گذشته پس از امضای یک توافقنامه 6 ماده‌ای پایان یافت. این کارگران به خصوصی سازی و واگذاری سهام این کارخانه به بخش خصوصی معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت ایران ترانسفو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود داشت و در مورد ایران ترانسفو این موضوع از سال گذشته به اجرا درآمد. به نوشته خبرگزاری ایلنا از آن هنگام سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافت. در این میان به نوشته ایلنا کارگران ایران ترانسفو گفتند که توافقنامه پایان اعتصاب علاوه بر امضای نمایندگان آنها و کارفرما به امضای مقام‌های استانداری زنجانی رسیده است. به نوشته ایلنا در این توافق آنچه دست اندازی شرکت خصوصی دارنده سهام بر اموال کارخانه نامیده شده محدود شده است. در این توافقنامه 6 ماده‌ای قرار شده است که مزایای خدمتی و رفاهی کارگران کاهش پیدا نکند و بیمه تکمیلی آنها نیز لغو نشود. همچنین توافق شد که چگونگی و روند واگذاری ایران ترانسفو مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و اگر خطاهایی صورت گرفته است رفع شود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
نکات مثبتشون اگه یکی بخواین یکی یک بشمریم، یکی شرکت وسیع کارگران در اقدامه که به طوری که اکثریت قاطعی از کارگران ایران ترانسفر ایزنجان تو شرکت داشتن. مسئله روشن بودن خواسته ها بود که دفاع از امنیت شغلی خودشون، عدم اخراج کارگران و عدم کاهش حقوق چه از دستمزد گرفته و دیگر دریافتی ها و خدمات بود. مسئله همبستگی که همینطور که تو شعاراشون امروزه مطرح میشد، اتحاد اتحاد بود، خیلی بهشون کمک کرد و تو همین رابطه هم همبستگیشون با کارگرانی که بازداشت یا اخراج شده بودن که به خواسته هاشون اضافه شد و روش موندن. مسئله دیگه پیگیری تا حصول توافقنامه کتبی یا صورت جلسه بود، چون مثلا وعده هایی در مواردی از اعتصابات داده میشه و بعدش هم پیگیری نمیشه و در توافقنامه مسئله پیشبینی ها هم خیلی اهمیت داشت که بهشون، یعنی آینده نگری کارگران رو نشون میداد. مسئله این بود که مدیر عامل شرکت یا سهامدار عمده شرکت بعد از این از هیچ یک از کارگران شکایت نکنه. نکته دوم در پیشبینی ها مسئله اطلاع رسانی بود که روند پیگیری مطالباتشون به کارگران اطلاع رسانی بشه. نکته پایانی همبستگی کارگران و واحدهای همرشته من جمله مسئله ترانسفر ری بود.
به نوشته ایلنا، کارگران ایران ترانسفر نگران اجرایی شدن توافق ها هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که اجرای بندهای توافق نامه با مشکل مواجه نشود و مطالباتشان برآورده شود. اعتصاب کارگران ایران ترانسفر در شرایطی به گفته آنان با در نظر گرفته شدن خواسته هایشان پایان یافت که جمشید انصاری استاندار زنجان چند روز پیش با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفر گفت که به توصیف وی ردپای عوامل ضد انقلاب در این اعتراضات دیده شده است. علیرضا نوایی:
وقتی که کارگران رو خواسته های خودشون وای نیستن و میخوان به در راه دستیابیشون مصر هستن و به اصطلاح به وعده های پادر هوا و بدون پشتوانه مسئولین اعتراض اول استان دل خوش نمی کنن، اینا این مسئله رو میبندن به کارگران که یا پای ضد انقلاب هست یا نمیخوان مسئله نظام رو در نظر بگیرن، که بدین طریق بتونن یه جوی از یک طرف جو ارعاب ایجاد بکنن بین کارگران و از طرف دیگه یک زمینی چینی بکنن که به دنبال اون بتونن کارگرانی رو بازداشت بکنن یا از کار اخراج بکنن. یک مسئله که نخنما شده این نوع برخوردها.
در این میان در روزهای اخیر گزارش حاکی از اعتصاب و اعتراض‌های صنفی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف ایران بوده است. از جمله به نوشته ایلنا، 1000 تن از کارگران کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا واقع در استان گیلان در اعتراض به معوقات مزدی، وضعیت نامشخص قراردادهای کار و فعالیت کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. از سوی دیگر حدود 2000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در بندر عباس در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع از جمله کاهش 30% حقوق پرسنل در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از مخاطبان رادیو فردا با حمایت از اعتصاب کارگران شرکت ایران ترانسفر نوشت که دستان به توصیف وی فاسد و سودجو با نفوذ در ارگانهای تصمیم گیری دولتی و با تبلیغ شعار خصوصی سازی بهترین روش مدیریت است. شرکت‌ها و کارخانه‌های مهم و سودده را که روزگاری با دسترنج ملت ساخته شدند به قیمت بسیار نازل و با ترفندهایی مثل سهام عدالت به دست می‌آورند. به این نوشته است اگر سرمایه‌داران قصد خدمت به وطن دارند شرکت‌های ورشکسته را نجات بدهند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour tout le monde.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com